أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون به روایت 14 رسید. گفتیم که در سیر اولیه تا پایان کتاب العقل والجهل مرور میکنیم مهمترین فرازهای این باب رو تا بتوانیم در جمع‌بندی مباحث از اینها برای کشف مدالیل مباحث عقل و جهل در معارف اهل بیت استفاده کنیم. خب روایت 14 همون روایت معروف جنود عقل و جهل که خیلی هم محل بحث و گفتگو قرار گرفته، برخی از بزرگان و اعلام هم فرمودن از روایات متشابه هست و شارحان بزرگ هم اگر دوستان مراجعه کنند بخشهایی از این روایت رو یا با تردید و ابهام گذشتن یا گفتن ما اساسا نمیفهمیم اینها رو، خیلی روشن نیست. تلاشمون این است که در اینجا با استناد به خود روایات اهل بیت به ویژه کتاب شریف کافی این بخش های مبهم رو تا اندازه ای روشن کنیم. بحث اصلی رو در پایان این کتاب خواهیم گفت که اساساً جایگاه عقل، جنود عقل و جهل و جنودش کجاست در نظامی که خداوند متعال آفریده بنابر معارف اهل بیت، اساساً برای عقل و جهل چه جایگاهی از نظر تکوینی و از نظر ارزشی و از نظر معرفتی قرار داده شده. شاید من اشاره کردم در پایان خواهم گفت که عقل در روایات اهل بیت سه جهت عمده داره، چنانکه جهل هم همینطوره. یه جهتش تکوینی و وجودی است که عقل چیست، یه جهتش این است که عقل چه چیزهایی را میفهمد و احیانا چه چیزهایی را درک نمی‌کند. بخش سومش نقش عقل در حوزه اخلاق، آداب و ارزش هاست. به هر حال این عقل در سعادت انسان، در هدایت انسان به سوی مکملت های اخلاقی چه نقشی دارد. هر سه بُعد در معارف اهل بیت برجسته است. حالا تقریبا از این روایت بحث یه مقدار جدیتر میشه و ابعاد دقیقترش رو حضرت فرمودن. خب عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ازارش احمد ابن محمد ابن ایساس عن علی ابن حدید عن سماعت ابن مهران قاها. حالا به لحاظ سند عرض کردیم که فعلا در این دوره ما با بررسی سندی روایات کار نداریم. مبنامون هم در پذیرش و حجیت روایات مبنای قدمایی است، یعنی خبر موثوق و صدور رو قبول داریم نه خبر صغر. حجیت عقلایی خبر که مورد تایید شارع قرار گرفته خبر موثوق و صدوره. از این جهت صرف رجال حدیث تضعیف و جر و تعدیل رجال کمکی نمی کنه به صحت و حجیت حدیث. بله یکی از قرائن اعتبار بخشی به روایات حتما مسئله جر و تعدیله، اما این کافی نیست. این در بین مبنای قدمای شیعه مرسوم بوده از زمان مرحوم علامه، همطور که فاضل و اساتید می دانند و مسلک ما یه مقداری تغییر کرده. اون مسلک قدمایی امامیه که حجیت خبر موثوق الصدور بود که طریق واضحش هم در کتاب عدت الرسول شیخ طوسی عزیزان میتونن ببینن، یعنی جمع قرائن و شواهد برای یک روایت که ببینیم که آیا این روایت صادر از معصوم هست یا نیست. ای بسا خبر که از یک رجل ضعیف آمده، غیر امامی حتی آمده یا فاسق آمده، اما روایت صحیح در صحت حدیث لزوماً صحت یا در واقع قوت یا تعدیل رجال لازم نیست. حالا ما معتقدیم هرچند این روایت اگه قرار باشه به طریق متأخرین بهش نگاه کنیم، یعنی صرفاً به رجال توجه کنیم، خب روایت صحیح نیست. مرحوم مجلسی هم در مرآت العقول این روایت رو ضعیف دانستن، گفتن روایت ضعیف، هم به دلیل شاید ارسال در بخشی از روایت نفرمودن و فرمودن ضعیف بود، هم در شاید تردیدی که نسبت به بعضی از راویان این حدیث دارن. ولی ما معتقدیم که این روایت با مبنای اعتبار سنجی قدمایی از روایات صحیح اهل بیت و می شود وصول به صدور این حدیث رو با اون طرق اعتبار سنجی قدمایی اثبات، هم قوت مد، هم تأیید مد از سوی سایر روایات دیگر و همخوانیش با مجموعه معارف اهل بیت و تکرار این مضمون در سایر روایات. امروز نشان خواهم داد این روایت در سایر روایات اهل بیت مضمونش آمده، به این ترکیب نیست ولی اجزاش کاملا وجود دارد. این است که ما این روایت رو رو مبنای اعتبار سنجی جزء روایات صحیح می‌دانیم و در تحلیل عقل هم بسیار از استفاده می‌کنیم، هم این روایت هم سایر روایات ما. خب در این روایت بحث مهمی وجود داره. من اول صدر روایت بگیم بعد ذیل. در واقع این روایت سه بخش مهم داره. یک صدر داره که اصل مسئله خلقت عقل و خلقت جهل و فلسفه خلقت اینها و جایگاهش رو نشون میده. بعد حضرت جنود عقل و جهل رو به تفصیل میگن، بخش دوم. بخش سوم بیانی دارن در باب اینکه این خصال در چه کسی جمع میشود، چگونه جمع می شود و کسی که دارای این خصال می شود چه جایگاهی پیدا می کنه، به نتیجه بحثه. یعنی در واقع ثمره این روایت در اون بخش پایانی روایت معلوم می شود. اما بخش اول که تبیین خود عقل و جمع و جایگاه این دوست، حالا اگر عزیزان بعد از مایی مداری بحث کردیم مراجعه کنن، هم شرح مرحوم علامه مجلسی رو ببینن با نام مرآت العقول، شرح مرحوم آمون صالح مازندرانی داماد مجلسی بزرگ ببینم، شرح بسیار نافعی است بر کتاب کافی. کسی از من بپرسیم مثلا این شرح خوب در کتاب کافی چیه، واقعا شرح مولا صالح. البته مولا صدرای شیرازی هم در اینجا شرحی داره که روی سبک و سلیقه فلسفی خودشون این روایات رو شرح کرده. حالا شرح سیدنه محلالات جزایری دیگران هم هست متعدد، در رتبه بعد به نظر من قرار می‌گیره. سه شرح مهم کافی این ستاست. حالا وقتی به اینجا رسیدن سه بزرگوار انقدر مضامین این روایت رو بعضاً قامز دیدن که به طرق احتمالات انداختن و بعضی از احتمالات هم من چون که خواهم گفت هم با خود متن این روایت ناسازگاره، هم با سایر روایات اهل بیت نمیسازه، ولی البته بعضی از احتمالات هم خوب است. حالا بحث خواهیم. راوی میگوید کنت عند ابی عبدالله علیه السلام و عنده جماعت من موالی، من نزد امام صادق علیه السلام بودم، تعدادی از اصحاب ایشون و یاران نزدیکشون اونجا بود. فجرا ذکر العقل و الجهل، بحث عقل و جهل در میان آمد. پس در گرفت در باب حقیقت عقل و جهل. امام صادق علیه السلام فرمودند اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت. اول بدانید که این بحث بسیار بحث مهمی است. حالا از انتهای این بحث هم روشن میشه این بحث فقط نظری نیست، بحث اثر عملی داره، اونم در حد هدایت. اگر شما عقل و جنود عقل را بشناسید، دشتریان عقل رو تشخیص بدید، جهل و جنود جهل رو بشناسید، تفتید هدایت پیدا میکنید. بعد بفرمان مضمون بعد خیلی از این قوی تر میشه که اساساً بعثت انبیای الهی و انتخاب خداوند، به یک تعبیر استفای خداوند نسبت به اولیای الهی مبتنی بر همین، یعنی انبیا اون کسانی هستند که عقل و جنود عقل را در خودشون تحقق بخشیدند و هر کی میخواد به اونها تقرب پیدا کنه در دستگاه اونها باشه باید همین مسیر بره، چاره جزی نداره. خب بس اولین نکته این است که مسئله عقل، جهل و جنود اینها یکی از بسترهای مهم هدایت و گرایش به سمت حقیقت. بعد حضرت فرمودند برای که بدانید عقل و جهل چیست، ماهیت عقل، ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نوره. تا اینجا بود خداوند متعال عقل را خلق کرد. پس توجه داشته باشیم عقل مخلوق خدا. این عقل را از چی خلق کرد؟ اولا اولین خلق از روحانیینه. در روایات اهل بیت شواهد خواهم گفت، ارجاع میدم، دو مرتبه از خلقت خداوند متعال داره. یک خلق نوری روحانی دارد و یک خلق مادی طینتی داره. خداوند دو مرتبه تو عالم خلق کرد. اینش در روایات اهل بیت، روایات صحیح از اهل بیت. از یه طرف فرمودن اول خلق، اول ما خلق الله العقل، یه جا فرمودن اول ما خلق الله الماء. این روایات نشون میده اول ما خلق الله من الروحانیین، یعنی از مرتبه نوری عالم اولین مخلوق عقل، و اولین مخلوق در عالم ماده ما. روایات اهل بیت تفسیر کردن و جعلنا من الماء كل شيء عين، جعلنا من الماء كل شيء حي، نجعلنا كل شيء حيا. ببین قبضه آب، حالا نمیدونم همزاد هست یا نه، نمیشه بود این آیه رو ولی اینجوری معنا کرده بود، اون طلبه نبود، جعله رو نمیدونست، جعله دو مفعولی معنا کرده بود، بهشون ما همه چیز را از آب زنده گردانیدیم، این معنای آیه نیست، غلطه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، نه من الماء کل شیء حیا، اگه حیا بود معنا درست، اما من الماء کل شیء حی، هر چیز زنده ای را ما از آب آفریدیم، ما آفریدیم. روایات فرمودن این ما در تعبیر ماء مسیح داریم، ماء بسیط، اول ما خلق الله الماء. گاهی اوقات تعبیر شده در روایات اول ما خلق الله الهوا، اونم به همین معنی. اصلا ماء و هوا در اینجا تمثیله، یعنی در واقع خواستن تشبیه کنن. چجوری آب و هوا رنگ خاصی نداره؟ هر چی شما نگاه میکنید که اقیانوس آبه، هوا الان هوا هست، شکل نداره، خصوصیت نداره،
خودش طعم نداره. آب رو شما انتخاب میکنید، رنگش میدید، این میشه زرد، این میشه آبی، این میشه طعم بهش میدید. خواستن تشبیه کنن، بگن اولین و اون بستر اصلی خلقت در عالم ماده این ما، یعنی یک موجود بسیطی است، جنسش جنس مادی است، نوری نیست. از این ما همه چیز تو عالم ماده خلق شده، اجسام، اشیا، بدن ما، حتی خواهم گفت روح ما، روح به معنای روح، همه از همین ما، جنسش جنس ما تسلیم شد. دنیا و آخرت همه از ما است. مقابل ما در روایات اهل بیت خلقت روحانی داریم، خداوند مرتبه دیگر خلق میکنه که تعبیر فرمودند نور خداست، من نوره است. چیزهایی که از نور خلق میشود جنسش و خود نور، جنسش دیگه جنس عالم ماده نیست، روحانیه به تعبیر روایات ما. حالا ببینید تعبیر حضرت فرمودند ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین، در مرتبه مخلوقات روحانی در مقابل مخلوقات مایی، اونهایی که از جنس طینتن، از جنس ما هستن، اونهایی که از جنس روحانیین هستن، اولین خلق از روحانیین از سمت راست عرش خدا عقل رو آفریده، اونم از نورشه. چند تو واژه شد من نور الله، خداوند یک حقیقتی رو آفریده اسمش نوری، این ربطی به ذات خدا نداره، این مخلوقه. در روایات کثیر اهل بیت فرمودن که الله تبارک و تعالی تکلم به کلمت فصارت نورا، گفتن نور عظمت، این نوریه، یه مخلوقیست، خلقت نیست. خداوند از اون نور حقایقی رو آفریده، یکیش چیه؟ یکیش علم. در دعای کمیل چی میخونیم؟ اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شر، رحمت یه نوره، وسعت کل شر، و به قوتک التی قهرت بها علا کل شر، و به علمک الذی احاط در زیر، و به عظمتک التی ملأت ارکان کل شر. علم، قوه، رحمت، عظمت، عزت، اینا در همین اصول کافی میرسیم. در کتاب توحید یه بابی دارم تحت عنوان حدوث الاسماء، همینا نام بردم، حدوث الاسماء. خداوند اینا رو خلق کرده، رحمت و عزت و قوت و علم در این معنایی که داریم میگیم، نه علم ذاتی حق تعالی، اون که خلق بهش تعلق نمیگیم. خداوند متعال در عالم نوری خلق کرده است، از این نور انواری رو آفریده است، یکیش نور علمه، یکیش نور قوته، یکی نور رحمته، نور عظمته، اینا انواری هم که خداوند توسط اینها، این اسما تو عالم کار میکنه. علم یه کار میکنه، قدرت یه کار میکنه، عظمت یه کار میکنه. شما در تقریبا اکثر دعاهای مهم ما در معارف اهل بیت خداوند را به اسماء قسم میدید، میخوانید، و بعد برای اسماء آثار قائلید، خدایا به اون اسمی که این کار رو میکنی حاجت من رو بده. یعنی اسماء توی عالم انواری هم که تأثیر میگذارن، کارگزاران خدا هم بیه تعبیر. پس نور، اون حقیقت نوری مخلوق است خداوند متعال او رو در عالم ایجاد کرده است. از جمله اون انوار گفتیم قدرت است، علم است. حالا اینا یه اسم دیگری هم در روایات اهل بیت دارن. یکی دیگه از اسامی نور، نور علم چیه؟ عرش. اهل بیت فرمودند عرش همون حقیقت نور علمه، کرسی حقیقت نور قدرته. وقتی میگیم وسعت کرسی یه سماوات و الارض، کرسی خداوند همه آسمان، یعنی قدرتش همه چیز رو ملعت ارکان کلشه، وسعت کلشه، به همه معناسی. حالا من برای که دوستان شاهدی بگم که حالا شواهد فراوان داره، ارجاع بدم تا به جای خودش ای خدا امیداد برسیم. در کتاب توحید مرحوم کلینی بابی منعقد کردن تحت عنوان باب العرش و الکرسی. باب العرش داریم چی رو توضیح میدیم؟ ان یمین العرش من نوره. یعنی چی؟ حالا ببینید شورا خیلی احتمالات مختلف دادن. ما به نظر اون کسی نگاه اجتهادی در معروف اهل بیت بکنه اصلا احتمال خلاف نمیده، خیلی روشنه. در همون روایت اول از کتاب از باب العرش بر کرسی، امیر مؤمنان صلوات الله علیه، یعنی سأل الجاسلیق، همون روایت جاسلیق از امیر مؤمنان، قال اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش ام العرش و یحمله. این سؤال ناظر به کدوم آیه شریف هست؟ و یحملو عرش یحملو عرش ربهی یوم ازن سمانیه. در روز قیامت 8 ملک عرش خدا رو هم میکنن. سؤال کرد یعنی چی؟ با آیه قرآن خوندین از آیات یه عده میان عرش خدا خود. از عرشی برداشت میکرد، عرشی همیشه یک تخت خدا، خب تخت خدا یک خدا روش نشسته دیگه، هم تصوری که اهل حدیث و حشویه داشتن، خدا یه تخت داره روش نشسته. وقتی شما میگید اون روز 8 ملائکه میان این رو هم میکنن، یعنی چی؟ یعنی ملائکه دارن خدا رو چیه؟ هم میکنن. جاسلی پرسید خدا محموله یا حامله؟ خدا عالم اداره میکنه، تازه یا ملائکه هم رو اداره میکنن. حالا کار به این بحث ندارن، شاهد در کلامم. حضرت فرمودند الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیه ما بین ما. اصلا بد فهمیدی و یحمل و عرش ربک یوم اذن سمانی هم معناش این نیست. تا حضرت میرسن به اینجا بله، حضرت میفرمان ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربع. این عرش مخلوق خداست، خدا عرش از 4 نور خلق عرض کرده. او ان یمین العرش من نوره، مبدا همه اینها عرش، کرسی، رحمت، عظمت، اون نوره عالی و متعالی خداوند است که خلق کرده. حال در روایات داریم که خود این نورها هم مختلفند. اون 4 نور، نور الاحمر منه احمرت الحمره، و تا اینجا میرسم. بعد فرمودن و هو العلم الذی، اشتباه نکن، این عرش و یحمل عرش ربک، منظور از عرش علمی است که حمله الله الحمله و ذالک نور من عظمت. بعد ادامه داره روایت توضیح میده. پس اینکه عقل خلق شده از ان یمین العرش من نوره روشن شد، نور، نور عظمت خداوند است که خودش مخلوق است. خداوند از اون جوهره نور یکی از چیزهایی که آفرید عرش شد. عرش چیه؟ حضرت فرمودن علم خداست. کدام علم؟ همون علمی که عالم پراکنده. این همه عالم، همه مخلوقات ریشش از عرش الهی است. بعد حضرت فرمودند پرسید این عرش کجاست؟ فاخبرنی عن الله اینه هو. نه، اون در واقع خود خداونده. بعد میپرسه عرش کجاست؟ حضرت میفرماید این عرش در مقام نوری مخلوقات الهی است و جایگاهشان است. این در هم کتاب توحید باب العرش و الکرسی. باز دارن روایت دوم دارن، سوم دارن. شاهدم در این است که عرش در اینجا حضرت فرمودن اون علمی است که خداوند متعال این علم، علمی که در عالم خلقته اون نور علم را خلق کرده است از نور عظمت خودش. اون نور عظمت هم داریم، عرض کردم اونم مخلوقه. حضرت فرمودن در روایت داریم فتکلم به کلمت فصارت نورا. اولین چیزی که در عالم خلقت ایجاد کرد اون خلقت نور عظمت بود. از او همه انوار آمده، عرش آمده، کرسی آمده، عظمت آمده، رحمت آمده. خب برگردیم به روایت. خداوند خلق رو، خداوند عقل رو، بله دیگه، یمینه، نه یمینه یسارش به معنای در واقع عالی و عالی تر بودن. در روایات ما وقتی گفته شده یمین و یسار، این دو حال خواستم همین عرض کنم، همین رو خواستم عرض کنم.
یمین از یومه؟
نه، یمینه، اشاره است دیگه، اشاره است دیگه، یعنی در واقع یه جو تمثیله، یه جو استعاره است. یمین رو اشاره کردن به مقام بالاتر اون عرش، چون خود این نور انوار تو روایات داره دیگه، مراتبی داره، مراتبی داره. یه مرتبه عالی از اون نور که عرشه، خود عرش که علم است مراتبی داره. اون مرتبه عالی نور، نور عرش، عقل از اونجا خلق شده. یعنی عقل مخلوق است از نور مخلوق الهی، از اون بخش عالی اون نور. پس عقل خداوند خلق کرد، اول ما خلق الله من الروحانیه، یعنی از امور مادی نیست، من نوره هست، روحانیین هم من نوره. ان یمین العرش خداوند خلق کرد، یعنی جنس این نور، جنس نور علمی است. خب حالا دوباره بعد شاید برگردیم به این، میخوام اجمالا روشن بشه فرمایش حضرت. بعد حضرت میفرمان بعد از اینکه این عقل رو خلق کرد، فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل. هر دستوری که بهش آمد اطاعت. بعد خداوند متعال فرمود تقال الله تبارک و تعالی خلقتک خلقا عظیما، تو رو یک موجود بزرگ و با عظمت آفریدم. و کرمتک علی جمیع خلقی، این در روایت اول باب هم بود دیگه. در روایت اول باب چی خوندیم؟ گفتیم بعد از که فرمود ادبر فادبره، ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، خلقی بالاتر از تو نیافتم. اینجا فرمودن کرمت که علی جمیع خلقی. خب این بحث عقل، خلقت عقل. مقابل ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیه، اونجا من نوره، اینجا از ظلمت. جنس عقل جنس نوریست، جنس جهل جنس ظلمانیست. خدا عقل در مرتبه نور از عرشش آفرید، از نور علمیش آفرید، اونم از قسمت عالی اون نور آفرید. جهل موجودی است در عالم که از قسمت بحر عجاج. من چون نمیخوام دوستان وقتشون بگیرم، باز احتمالاتی دادن که به نظر ما اصلا دور از مار پهلویته. خود مرحوم کلینی در جلد دوی اصول کافی بابی دارن در اینجا به نام کتاب الایمان و الکفر. در همون باب اول کتاب الایمان و الکفر دارن تینت المؤمن و الکافر. اینجا میخوام بگم تینت مؤمن، تینت کافر چیه، تینت انبیا چیه، تینت پیروان انبیا، تینت کفر، همه رو دارن توضیح میدن. در اونجا توضیح دادن که این بحر عجاج چیه. بعضی اوقات به جای بحر عجاج گفتن ملح عجاج. ملح عجاج و بحر عجاج یعنی آب شور تلخ. باز تمثیل دیگه، یعنی بخشی از موجود مادی، حالا میگیم ظلمانیه، بخشی از اون چون بخش تیره و تار اونه. چون میدانیم در مقابل بحر عجاج در همین روایت دارن، به روایت دوم هم دارن، عذب فرات. یعنی همونطوری که نور مراتبی دارد، عرش مراتبی دارد، عالم ماده هم مراتبی دارد. یه مرتبه از عالم ماده عذب فراته، آب شیرین گواراست. یعنی خدا عالم ماده رو هم داریم در این روایات، اون ما رو دو تیکه کرد، یه تیکش رو بحر عجاج قرار داد، یه تیکش رو ماء فرات قرار داد. پس همون جنس مادی عالم هم دو بخشه، یه بخشیست که شیرین است، طاهر است، پاک است، اینا همه تمثیل دیگه، یه بخشی است که تیره است و تلخ است. خداوند متعال همونطوری که عقل رو در مرتبه عالی انوار از مرتبه عالیش آفریده، جهل رو از مرتبه مادون عالم ماده آفریده، از قسمت عذب فراد نیافریده، از قسمت ملح عجاج. حالا یه تعبیر دیگری در همین جا هست تو اون بحث علیین و سجینین، اینا مربوط هست به همین بحر عجاج و عذب فرات. پس بینید اجمالا داریم چی میگیم، میخوام چی بگیم. حضرت میفرمان در اینجا در روایت جنود عقل و جهل که خداوند متعال در مقابل عقل خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیه. اولا جهل از بخش ظلمانی عالم است، نه انبار عالم. اونم بخشی که ملح عجاجه، اون بخش تیره تیره این خاکه، اون بخش پلید این عالم خلق کرده. تعبیر پلید از من دیگه. این بحث خیلی مهمه، چون دوستان میدانن این بحث تینت که در روایات اهل بیت آمده اصلا شده محل بحث در روایات و چیه منظور چیه. اصلا بعضی از بزرگان حتی انکار کردن، گفتن این روایات هیچ کدامش روایات شیعی نیست، یا گفتن مال اهل بیت نیست، یا اگر اهل بیت نقل کردن تقیه کردن نقل کردن. که حرفای ما محدثین اهل سنت بوده، رو تقیه اینا نشد. اگر بزرگان معاصر غیر معاصر هم بوده میگیم نه اینطور نیست، وجود معارف اهل بیت مرحوم کلینی و محدثان ما بودن کاملا هم معنای روشنی داره، و شاید بدون مسئله تینت علیین و سجینین، بدون مسئله عزم فرات و من وجاز، خیلی از معارف ما در باب سعادت شاه قابل فهم بود. اینجا حضرت میفرمان خداوند متعال جهل رو از اون بحر عجاج، بخش تلخ و در واقع
شور و
تلخ آفریده که ظلمانی هم هست. حالا اینجا جالبه، فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فلم يقبل. در باب عقل چی بود؟ به عقل فرمودن ادبر فاقبره، اقبل فاقبره، هر دو رو اطاعت کرد. در باب جهل نمی فرمان گفت ادبر فلم یدبر، گفتن برگرد برگشت، گفتن بیا جلو نیامد. خداوند فرمود استکبرت فلعنه. خب ادبر فادبره که کار خوبی کرده، او ظاهرا مشکل نداشته، ظاهرا استکبارش مال چی بوده؟ گفتن بیا جلو، اقبال نکرد، پس ملعون واقع شد. بعد خداوند متعال برای عقل 75 لشکر ایجاد کرد. ثم جعل للعقل 75 جندا. حالا میشمارم بعدا اینها کیه. در نقطه مقابل فلما رع الجه ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه ازمر له العداوه. جه دید خداوند عقل رو قوت بخشید. خب عقل از نوره، درست. من از چیم؟ ملح اجاجه، میگم درست. اعتراض کرد، گفت خداوند تو برای عقل یه جنود و لشکری آفریدی، اما برای من چنین قوتی رو نیافریدی. گفت دعوا نابرابر، نعادلانه است. نور اعوان و انصار داشته باشه، در روایت سه تعبیر آمده که این جند رو معنا میکنه. منظور چیه؟ یک تعبیر جند، جند سپاه، سپاه اون چیزیست که یک کسی رو حمایت میکنه دیگه، اهداف اون سردار رو، فرمانده رو به پیش میبره. یه تعبیر حالا میخونیم، قوه است. میشه برای عقل قوه ایجاد کرده. یه تعبیرم وزیره، هر سه هم یه معنا میده. پس اینکه گفتن جنود عقل و جهل چیست که خداوند او رو ایجاد کرده، مجموعه ای از امور و خصوصیات رو ایجاد کرده که برای عقل قوت ایجاد میکنه. به تعبیر دیگری عقل میتونه با کمک اینها اهداف خودش رو به پیش ببره. عقل میخواد انسان به سعادت برسونه، میخواد اطاعت خدا کنه، میخواد از معصیت دوری کنه. با چیا این کار رو میکنه؟ یه لشکر میخواد. لشکرش این 75 هست. یاد میکنید چی هست؟ جهل گفت شما برای عقل نقطه مقابل منه آمده لشکر قوه درست کردید، وزیر درست کردید. این تعبیر باید فلما رع الجهل ما اکرم الله به العقل. چون جهدید که خداوند به عقل چه کرامتی داد و چه چیزهایی رو بهش داد، ازمر له العداوه، دشمنیش رو در قلب خودش نگه داشت. فقال الجهل، جهل به خداوند فرمود، عرض کرد یا ربه هازا خلق مثلی. یعنی عقلم مثل من جهل یه مخلوق بود، او یه مخلوق تو بود، منم یه مخلوقم. خلقته و کرمته و قویته، تو بزرگش داشتی و تقویتش کردی. به چی؟ به 75 لشکر. و انا ضده ولا قوت لی، منم نقطه مقابل هستم و قوتی برای من نگذاشتی. خداوند متعال عبارت بخونیم تمام کنیم، خدمت دوستان باشیم. ولا قوت لی به فاعتنی من الجنده مثل ما اعتیت، همون 75 لشکری که به او دادی، هر چی به او لشکر دادی به منم بده. خداوند متعال فرمود نعم، فان اسیت بعد ذالک اخرجتک و جندک من رحمت، میدمت. اما اگر از این به بعد از بندگی من خارج شدی، اطاعت نکردی، تو رو از رحمت خودم دور میکنم. یه نکته ای داره انشاءالله جلسه آینده بزن.